اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما درس‌هایی از نهج البلاغه بود. نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر مطرح بود که حضرت جامعه رو بر 7 طبقه تقسیم کرد. یکی از طبقات 7 گانه تجار بودن. حضرت سفارش کرد به مالک اشتر که از جهت راه‌ها و امنیت راه‌ها برای تجار بایستی وسائل رفاهشون رو فراهم بکنی، چون مال و تجاره ها از شهری به شهری، از کشوری به کشوری منتقل میشه، از راه‌های زمینی، از راه‌های دریایی. سابق اینجوری بوده و اون وقت راه‌های زمینی و دریایی رو امنیتش رو تأمین بکن. بعد تعبیری که حضرت نسبت به تجار داشت فإنهم سلم لا تخاف بائقته و صلح لا تخشى غائلته. از ناحیه هر گروهی به کشور خطر وارد بشه، از ناحیه تجار خطر وارد نمیشه، بلکه وجودشون سبب صلح، آرامش و سلم است. حتی بسا کشورهایی با هم رابطه نداشتن، ولی در اثر رابطه تجارتی، رابطه بازرگانی، کم کم وسیله شده که رابطه سیاسی هم برقرار کنن. الان در دنیای امروز میبینیم بیشتر روابط سیاسی کشورها وابسته است به رابطه اقتصادی و بازرگانی. پس معمولاً و عملاً اینجوری است که تجار در هر کشوری برن، جز آرامش و صلح برای کشور تأمین نمی کنند. ولی حضرت علی علیه السلام می فرماد تجار با این همه نفع که دارن برای ملت و برای کشور، ولی ضررهایی هم ممکن است از ناحیه تجار باش. نظام می فرماد و علم مع ذلک، یعنی ای مالک بدون با این همه نفعی که برای تجار ذکر کردیم، ان فی کثیر منهم ضیقا فاحشا و شحا قبیحا، در بسیار از تجار یه تنگ نظری زیادی هست. ضیق یعنی تنگی، تنگ نظری فاحش، که اهل گذشت نیستن، هی فقط میخوان ثروت اندوزی کنن. تنگ نظری فاحش و شحن قبیحن و یه بخل قبیحی. بخل تا یه اندازش خوب، یه کسی بخواد ثروتش رو میخواد حفظ کنه، اما بخلی که خیلی زیاده و بعضیا به قدری بخل دارن که حتی به خودشون هم بخل دارن، فقط میخواد ثروت جمع بکنه، خودش ازش بهره نیم بره، خانوادش ازش بهره نیم بره، خیشانش ازش بهره نیم برن، تا دیگه چه رسد به این که ضعفا و فقرا و دیگران بخوان از ناحیه این تاجر بهره ای ببرن. پس یه بدیهایی در تجار هست: تنگ نظری، بخل و احتکارا للمنافع، منفعت ها رو احتکار میکنند، و تحکما فی البیاعات، زورگویی در خرید و فروش ها. حالا ای احتکاراً للمنافع و تحکماً فی البیاعات، خواستن بعضی از شراح نهج البلاغه احتمال بدن که این احتکار منافع غیر از احتکار اجناسه. خواستن بگن احتکار اجناس همونیست که یه کسی مایحتاج مردم رو اینا رو جمع آوری کنه و در دسترس مردم نگذاره، تو بازار نیاره. همین کاری که میبینیم در وقتهای تجار انجام میدن، یه وقت قند قحطی میشه، گندم قحطی میشه، یه چیز قحطی میشه برای اینکه جمع آوری کردن، ذخیره کردن برای اینکه بعد گرون بشه، مثلا تو بازار سیاه بفروشند. این احتکار اجناس. و احتکار منافع خواستن بگن که یه معنایش غیر احتکار اجناس، این کاری که گاهی اوقات تجار با هم بند و بس میکنن و یه جنس را انحصاری خودشون قرار میدن. همچین نیست که آزاد باشد هر کسی بخواد بره این جنس رو بیاره تو بازار بفروشه. معمولا هم تجار بزرگ با دولت ها بندوبست میکنه، انحصار تجارت را چند نفر میگیرن، بعد وقتی که انحصار این تجارت این جنس دست چند نفر باشه هر جور میخوان میفروشن. مثلا فرض بگیرید که تولید کنندگان یخچال با هم اینا قرارداد بکنن که یخچال رو دیگه از 2000 تومان کمتر فرض کن نفروشید، اون وقت بسا یخچالایی که تولید میکنن 1000 تومان بیشتر مایه نبره، اما چون با هم بند و بست کردن و ساخت و پاک کردن تجارش از 2000 تومان کمتر نمیدن، همچنین 100% براشون نفع داره. یا مثلا فرض بگیر بخاری، همینطور بخاری سازا بیان با هم بند و بست بکنن. یا مثلا فرض بگیرید همین کاری که در سطح وسیع تر مثلا فرض بگیر اوپک، صادر کنندگان نفت در کنفرانس اوپک جمع میشن و قرار میذارن همه مثلا نفت را فرض کن بشکه 37 دلار بفروشن، که با هم قرارداد میکنن در یه سطحی بفروشن. این در این حالی که گاز اوقات به نفع کشورهای فقیر است، مثل همین اوپک الان به نفع کشورهای فقیر است این سازمان اوپک، چون خریدارای مواد نفتی بیشتر ثروتمندا و گنده ها هستند. اما اگر چنانچه این قرارداد و ساخت و پاخت در بازرگانان و کارتل ها و تراست های کشورهای بزرگ باشه، مثلا وقتی صادر کنندگان یک جنسی از آمریکا و آلمان و انگلستان اینا با هم قرارداد بکنن همه که در یه سطحی ای رو بفروشن، این قرارداد بازرگانی اینا سبب میشه که یه دفعه این جنس برای اونا 100% یا فرض کنید بیشتر 100 تومن تموم شده است جنس 300 تومن مثلا فرض بگیر به فروش میره. این قرارداد وقتی که کردن آزاد نباشه تجارتش، در انحصار یه عده باشه، این انحصارات نوعا این گرفتاری برای مردم درست میکنه و اینو تقریبا اسمش میذارن بازار سیاه. در صورتی که اگر با هم این قرارداد نباشه، این انحصار نباشه و بازار آزاد باشه، هر کسی جنسشو میاره به بازار و به هر قیمتی خودش خواست مطرح میکنه، قهرن چون فروشندگان مختلفند و زیاد و قرار دادن با هم نیست، این عرضه و تقاضا ممکن است که مسئله رو حلش بکنه. در صورتی که عرضه های مختلف باشه، از مسیرهای مختلف جنس به بازار عرضه بشه، اون وقت این سبب میشه که جنس تو سرش بخوره بیاد پایین، وقت در یه سطحی که عادلانه است قرار بگیره. این عرضه و تقاضا وقتی مسئله قیمت ها رو بازار را حل می کند که یه همچی انحصارا و قراردادهای تو کار نباشد، وقت یه همچی چیزی که بیان با هم قرارداد بکنند و در یه عده خاصی جنس رو در انحصار خودشون بگیرن و قیمت را هم خود اینا بخوان تعیین بکنن، این سبب میشه که منافع در اختیار این عده خاص قرار بگیرد و کسی دیگه نتونه دی جنس رو مثلا تولید کنه و بازار بیاره. این انحصارات تجارتی رو بعضی خواستن بگن اسمش احتکار منافعه. حالا خیلی روشن نیست که مراد به احتکار منافع این معنا باشد، ولی تحکمن فل بیاعات که حضرت میگن اون ممکن است این معنا باشد. تحکمن فل بیاعات یعنی زورگویی در مقام خرید و فروش. بیاعات جمع بیاع است، بیاع مصدر بایع، بایع و بایع و مبایعتن بیاعن به ضراب، یعنی در مبایعات یعنی در خرید و فروش زورگویی میکنن و زورگوییش به همین است که یه چیز از قیمت عادله گرونتر فروخته بشه در اثر این انحصاراتی که تولید کردن و سطح قیمت ها رو در اختیار خودشون گرفتن یه عده خاصی، این سبب شده است که در خرید و فروش زورگویی میشه. و این عمل غیر احتکاره. احتکار شرعاً مذمومه و حرامه و روایاتی زیادی هم داریم که نباید اجناسی که مورد احتیاج مردمه، ارزاق عمومی به خصوص، اینا رو نباید احتکار کرد. از اون طرف این جور انحصارات هم که موجب این بشه که بازار سیاه برای جنس درست بشه و یه عده سود کلانی بخوان به جیب بزنن، اینم از نظر اسلام مذمومه. و راجع به این موضوع یه روایت خوبی است که کافی نقل میکنه، کلینی علیه الرحمه در کافی نقل میکنه، سندش هم بد نیست، که این شخص میگه که حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه یه وقت مصادف که یکی از کارگرای خونه حضرت بود، حضرت خواستش و فرمود میبینی که ما خلاصه عائلمون زیاد شده و درآمدمون کم و من 1000 دینار دارم، این 1000 دینار رو بستون با تجاری که به طرف مصر میرن برای بازرگانی و تجارت، تو هم جنسی بخیر جز اون قافله برو. اون روزا ماشین اینا که نبوده، قافله تجار قافله را میداختن برای اینکه امنیت هم داشته باشن، با هم میرفتن که یه عده مثلا حفاظتشون بکنن. این مصادف هم به دستور حضرت 1000 دینار رو گرفت و رفت با یه جنسی تهیه کرد که باب اون شهری بوده، اون مصر، اون شهری که میخواستن برن اونجا، مصر داره همون کشور مصر، بنا شد برن اونجا. وقت این قافله تجار وقتی که نزدیک مصر رسیدن به اون شهری که میخواستن برن، برخوردن به یه قافله که تازه از شهر برمیگشت، سراغ گرفتن که این جنس، این جنسی که ای تجار داشتن، وضع بازارش در اون شهر چجوری؟ ما هم گفتن اتفاقا این جنس خیلی مورد احتیاج در اون شهر و نیستم هیچ و همه بهش احتیاج. اینا با هم قرارداد کردن که خب حالا که جنس نیست و مشتریش هم زیاده، تقاضاش زیاده، با هم قرار بذاریم که 1/2 بفروشیم، یعنی 1 تومن و 2 تومن بفروشیم. با هم این قراردادو کردن و جنسا رو بردن تو شهر رو و 2 برابر فروختن. مردم هم چون احتیاج داشتن، تقاضا زیاد بود، از اون طرف ارزم مال اینا بود، اینا هم با هم بند و بست کرده بودن، بازار سیاه برای جنس درست کردن و جنس رو اینجوری فروختن. وقتی که برگشتن، مصادف آمد 2000 دینار تو 2 کیسه گذاشت و گذاشت جلو حضرت صادق، به خیالش که حالا حضرت صادق یه بار کلام بهش میگه. حضرت فرمود چیه؟ گفت که 1000 دیناری که دادید، من رفتم الان 2000 دینار آوردم. چرا؟ چجوری شد اینقدر استفاده؟ آقا 1000 دینار که اینقدر استفاده ندارد که. مصادف گفت که ما خلاصه یه قافله بودیم و یه جنسی که در اون شهر مورد احتیاج بود اینجور جنس داشتیم و با هم قرارداد کردیم که 1/2 بفروشیم. ما جرا را به حضرت صادق گفت. حضرت فرمود که نه، اینجور مال مورد احتیاج من نیست، شما رفتید بازار سیاه درست کردید، جنسی که مورد احتیاج مردم بود وقتی 1/2 فروختید، اجحاف کردید به مردم، لا حاجت لنا فی حاضره، اینجور استفاده ما بهش احتیاج نداریم. بعد اون وقت حضرت فرمود یا مصادف، مجالدت و سیوف احون من طلب الحلال، یعنی جنگ کردن با شمشیر، مجالدت با سیوف یعنی جنگ کردن با شمشیر که انسان در مقابل شمشیر بیستن با هم جنگ بکنن، ای آسون تر است از این که انسان مال حلالی دست بیاره. یعنی مال حلال دست آوردن خیلی مشکله. این رو حضرت در بازار اون روز فرمودن، اما حالا بیایم بازار امروز که مایحتاط چقدر زیادتر شده و مردم احتیاج دارن به اجناس خارجی که از کشورهای مختلف میان، اون وقت اگر یه تجاری باشن که با هم بند و بست داشته باشن و بازار سیاه برای جنس درست بکنن، سودهای کلانی میبرن، هیچ کس هم نیست بگه چرا. و روی همین اصل در قانون اساسی که از مجلس گذشت ما تصویب کردیم که تجارت‌های خارجی در اختیار دولت باشد، که دولت دیگه بازار سیاه برای جنس درست نکنه، چون تجارت‌های داخلی رو انحصارش کردن خیلی مشکله، اما تجارت‌های خارجی نه یه عده خاصی هن اینا متصدی هن، سه تا چهار تا تاجر هم پس کنید یه جنسی رو از آمریکا میارن، اینا فوری میتونن با هم بندوبست بکنند و هر جور دلشون میخواد بفروشن. نظام انا شد تجارت‌های بازرگانی در اختیار دولت باشد، البته دولت اسلامی که دلسوز مردمه و قهرن دلسوز مردم که باشه دیگه برای جنس بازار سیاه درست نمی‌کنه، بلکه به قیمت تمام شده به مردم عرضه می‌کنه وقتی که دولت اختیار داشته باشه و قدرت دست دولت باشه. علی حال این همین طور که احتکار از نظر شرعی مذموم است و ممنوعه و روایات زیادی در مذمتش داریم، همین طور اینجور بازار سیاه درست کردن که انحصارات تجارتی، اینم از نظر اسلام محکومه. و اگر احتکاراً للمنافع که حضرت میگه مراد احتکار اجناس باشد، وقت تحکماً فی البیاعات ممکن است که اینجور کار باشد که انحصارات و بازار سیاه درست کردن، تحکماً فی البیاعات یعنی زورگویی در خرید و فروش. خب حضرت فرمود که بعضی از تجار، یعنی بسیاری از تجار، این مفاسد درشون هست و ذالک باب و مضرت للعامه، این دریست که از این راه به همه مردم ضرر وارد میشه، للعامه یعنی به توده مردم ضرر وارد میشه از این راه، و عیبون علی الولات، بروالی ها و حکام هم عیبه که یه حاکمی سر کار باشه و تجار آزادانه بازار سیاه درست کنند و احتکار بکنن، هر کار میخوان بکنن، این عیب برای حکومته. اگر حکومت مقتدری باشد باید جلوی احتکار و جلوی این انحساراتی که به ضرر اجتماع بگیره، پس عیبم هست بر ولات یعنی والی ها. فمنع من الاحتکار، حضرت به مالک میگه حالا که احتکار به ضرر است پس تو جلوگیری بکن از احتکار. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع، پیغمبر اکرم هم از احتکار جلوگیری کرد و منع کرد. البته روایت دارد که یه وقتی در زمان پیغمبر اکرم یه جنسی کمیاب شد و بعد پیغمبر اکرم دستور داد رفتن این جنسایی که اینا ذخیره کرده بودن آوردند و تو بازار ریختند و همین کاری که با محتکرین میکنن و در معرض خرید و فروش قرار دادن. اونجا در اون روایت دارد به پیغمبر اکرم گفتن یا رسول الله یه قیمتی هم روش بیزا که یه نرخ معینی باشه. حضرت فرمود که نه، من نرخ نمیذارم، خدا نرخ رو معین کرده. این خدا نرخ رو معین کرده، این در صورتی است که انحصارات تو کار نباشه، بلکه اینجور باشه عرضه و تقاضا مسئله حل بشه. وقتی که جنس اومد تو بازار از افراد مختلف، خب بالاخره اون یه قیمت میمیشه، بعد اون یکی مثلا برای که بیشتر ازش بخرن میاد نمیکنه، عرضه و تقاضا مسئله رو حلش میکنه. اما اگر انحصارات تجارتی تو کار باشد، اون وقت علاوه بر این که باید جنس رو اوور تو بازار، از احتکار در اوور تو بازار، علاوه بر این باید قیمت هم روش گذاشت. لذا حضرت علی اینجا دستور میده قیمت هم باید معین بشه. این است که حضرت میفرماد ولیکن البیع بیعا سمحا، یعنی فروش اجناس بایستی که به فروش خلاصه سمح یعنی آسان و آزادی باشد، سمح یعنی آسون، فروش آسونی باشد یعنی سخت گیری نباشد در کار، یعنی جنس رو بیارن در اختیار مردم، گشایش، خلاصه فروش با گشایش، بیعن سمح یعنی فروش با گشایش، به موازین عدل، میزانش هم یعنی ترازوش هم ترازوی عدالت، یعنی کم ندن، وقتی که بناس یه خروار بده یه خروار بده، همچنین هم باشد که گوشت رو بگید کلوی 100 تومن، تازه اون وقت بحث کنید که 1 کیلو نباشد، کم باشد. الان قوم بعضی می گوشت گوشت کلوی 100 تومن دارن می پوشد. بعد به موازین عدل، یعنی به ترازوی عدالت باشد، پس بنابراین به متضای این دستور مالک اشتر بایستی ترازوها مردم هم سنگای مردم هم چیکار کنه؟ رسیدگی بکنه. همین کار که شهردارا گاز اوقات میکنن، میان سنگا رو رسیدگی میکنن، یه وقت سنگا کم نباشه، یه وقت میبینی یه دکون مدت‌ها با یه سنگ جنس میفروخته، سابقا هم که این سنگای کیلو و اینا نبود، از تو روخونه یه سنگ برمی داشتن میمدن میگفت این سنگ مثلا فرض بگی یه منه، حالا کیست که مثلا بگه من میخوام سنگ تو رو برم بکشم مثلا ببینه یه من هست یا نه. وقت اگر یا آدم بی انصافی باشد از اینجور کارا ممکن است بکنه. لذا حضرت میفرماد بایستی فروش فروشه با گشایشی باشد، به موازین عدل، یعنی به ترازوهای عدالت، یعنی به این معنا پس ترازوها رو باید چیکار کنی؟ کنترل کنی، سنگا رو بایستی کنترل کنی. و اسعار لا تصفو بالفریقین، نرخهای هم باید بیزاری که اجحاف نه به فروشنده باشه نه به خریدار. فروشنده البته استفاده میخواد، نفع برای اونم داشته باشه ولی به نفع خریدارم باشه. و اسعار لا تصفو بالفریقین، یعنی با یه نرخهایی بیزاری که اجحاف به خریدار و فروشنده نباشه. فریقین رو خود حضرت معنا میکنه من البائع و المبتاع، یعنی از فروشنده و خریدار. مبتاع باب افتعال اسم ماده بیع است، یعنی خریدار. پس اینجا مالک اشتر در حقیقت از طرف حضرت به سه چیز مأمور میشه نسبت به تجار. یکی این که بایستی احتکار نشد، جنسی که احتکار شده باید آورد تو بازار عمومی، این یک. دوم این که ترازو و سنگ این تجار قفونشون میزونشون هم باید کنترل بشه، این دو. سوم این که نرخ هم بگذار، برای که اگر انحصار بنا باشه تو کار باشد و ساخت و پاخت باشد، ممکن است که یه جنسی رو با هم ساخت و پاخت کرده باشن و همه به قیمت گرون بفروشن، مردم چون بیچاره میان میخرن. این اسم میفرن و اسعار لا توصف و بالفریقین، باید نرخای هم بگذار، اسعار جمع سعره یعنی نرخ، نرخ‌های هم باید بیزاری که اجحاف نه به فروشنده باشه نه خریدار. پس سه کار باید بکند اینجا اون حاکم، در حقیقت حکومت راجع به تجارت. احتکار را باید جلوگیری بکند، سنگ‌ها رو باید کنترل بکند و نرخ‌ها را هم بایستی معین بکند، تقویم کند. بعد وقت می‌فرماد فمن غارف حکرتن بعد نهی کعیاه، هر کس مرتکبه احتکار شد، قارف هم معنیش نزدیک شدن، نزدیک رفتن به چیزی، کسی که نزدیک احتکار برد، همچی برد بخواد تو بادی احتکار باشه، بعد نهی کعیاه، بعد از اون که یه دفعه بهش ابلاغ کرده، اول باید ابلاغ بکنیم، شما بابا شاید نمیدونست که این جنس کمیاد، باید بگم احتکار نکنی. هم کسی که نزدیک احتکار برد بعد نهی کعیاه، بعد از اون که تو اونو نهیش کردی، فنکل بهی، یعنی عقوبتش بکن، یعنی عذابش بده. نکال اصلا معنیش عذاب، نکل به یعنی عذابش بکن، با شدت باش رفتار بکن خلاصه، و عاقب هو و عقاب بکن او را، منتها فی غیر اسراف، زیادری نباشه. حالا یک کسی احتکار کرده نباید به دارش زد اعدامش کرد، از دستش عصبانی شدیم، گاز اوقات مثلا که در زمان نمیدونم محمد رضا و باباش وقتی میگفتن که یکی دو تا موها ترون انداختن تو تنور، بله اینجور دیگه نباید باشد، به اندازه‌ای که جلوی این مفسده گرفته بشه، ولی عقوبت بایستی که سنخیت داشته باشه به نحوه عمل. این است که میفرماد عاقب و عقابش بکن، عقوبتش بکن، اما فی غیر اسراف، یعنی زیاده روی نباشد. اسراف در هر چیزی حرامه، حتی در عقوبت هم حرامه، و این دادگاه ها بایستی که این جهت خوب رعایت بکنن. خب این هم راجع به تجار. پس تجار در این حالی که منفعتشون زیاد بود، اما این ضرران درشون بود، بعضیا تنگ نظرند و اهل گذشت نیستن، اون وقت احتکار میکنن، زورگویی میکنن، باید جلوی احتکار و زورگوییشون رو گرفت، همینطور که حضرت فرمود که سه عمل اینجا انجام میشه. از این هفت طبقه ششتشون که طبقاتی بودن که در حقیقت کارگر و کارمند بودن، تولید کننده بودن، اینا رو ذکر کردیم. طبقه هفتم ضعفای اجتماعن که اینا نمیتونن تولید کنن، اهل کار نیستن، شله، کوره، مثلا از یه بی چشمست بیچاره گرفتار شده. به ما گفتن که چرا میگی کور، بگوید روشندل. خب حالا روشندل، ولی بالاخره خب بعضی ها هستن که گناهی که نداره، یه کسی که چشمش ازش گرفته شده کوره. این به نظر اهانت که ما نمیگیم، بلکه به نظر دلسوزی هم ما میگیم. خیلی هم متاسفیم از این که یه کسی چشم نداره، ولی خب نداره دیگه. حالا یا از اول نداشته، یا مثلا فرض بگیرید که براش حادثه ای پیش آمده است و چشمش از دست رفته است. اینجوری یا پیرمردهای از کار افتاده، بچه های یتیمی که پدر و مادر ندارن ادارشون بکنه، در اجتماع اینجور طبقات هم حسن دیگه خواهی نخواهی. اینا رو حضرت داره سفارش میکنه به مالک اشتر که بایستی به فکر اینا باشی. در جامعه اینا نبایستی که محروم بمونن. اینست که فرمود ثم الله، الله به طبقت سفلا، خدا را مد نظر قرار بده، خدا را مد نظر. خیلی سفارش تو، یعنی دیگه اینجا توی خدا در حقیقت، مثل این که نماینده و وکیل ضعفا خداست، اینجا تو دیگه بدون حسابت با خداست مالک اشتر. ثم الله یعنی خدا را در نظر داشته باش، الله خدا را در نظر داشته باش. طبقت سفلا، این الله هر دو منصوب است، نصبش است، مفعول فعل محذوفه، یعنی در حقیقت انظر الله یا مثلا اذکر الله، به یاد بیار خدا رو یا نظر به خدا بکن، این فعلش محذوفه. خدا را در نظر بگی، خدا را در نظر بگی. طبقت سفلا، در طبقه پایین اجتماع، من الذین لا حیلة لهم، از کسانی که اینا نمیتونن راهی داشته باشن برای اینکه درآمدی پیدا کنن، راه حیله‌ای که کاری انجام بدن اینو ندارن. من المساکین، از آدمایی که فقیرن، مساکین جمع مسکین است یعنی گدا، و المحتاجین، و اهل البؤسا یعنی اهل فقر، بؤسا یعنی فقر، و الزمنا، این و الزمنا عطف به اهل است نه عطف به بؤسا. اهل زمنا نیست، همچین نیست که بگویم اهل بوسا و اهل زمنا. اهل بوسا یعنی اهل فقر، بوسا مصدر معنی فقره، اما زمنا جمع زمین است، و زمین یعنی آدمی که زمینگیر شده است. زمینگیر که ما میگیم، زمین صفت مشبه هست مثل شریف، یعنی زمینگیر شده، جمعش زمنا میاد، مثل قتیل جمعش قتلا میاد، قتیل یعنی کشته شده، جمعش قتلا میاد. اینجا و زمنا یعنی افرادی که زمینگیر شده اند. فإن فی هذه الطبقه قانعا و معتر، در این طبقه پایین اجتماع، در اینایی که ضعفا هستند و کاری نمیتونن بکنن، قانع توشون هست، معترم توشون هست. این اصطلاح هست که در قرآن هم هست، قانع و معتر. قانع اون آدم فقیری رو میگن که سوالم میکنه، در معرض سوال قرار داده خودشو، و معتر اعتر یعترس، معترون بوده است، ادغام شده معترون شده. معتر اون کسی است که خیلی محتاج است، اما در معرض سوالم خودشو قرار نمیده، دستشو دراز نمیکنه جایی. بله، بفرمایید که در این طبقه محتاجین بعضیشون اهل سوال هستن، قانعن، بعضیشون معتر یعنی اهل سوال نیستن، بالاخره فقیرن هر دو طبقشون، بایستی به فکر اینها باشی. وحفظ لله مستح فزک من حقه فیهم، حفظ بکن حریم خدا را، اون چرا که خدا طلب حفظ کرده است از تو در حق اینها، یعنی اون اندازه که خدا به تو سفارش کرده که حقوق اینا را حفظ کنی، تو حفظ بکن، حفظ کن، محافظت بکن از برای خدا، اون چرا که خدا طلب محافظت کرده است تو، ما به استفعال برای طلبه مستحفظه، یعنی اون چرا که خدا طلب حفظ کرده است تو، که او عبارت است از چی؟ من حقه فیهم، از اون حقی که خدا قرار داده است در حق برای این افراد. واجعل لهم قسما من بیت مالک، یه قسمت از بیت المال رو برای فقرا قرار بده. بیت المال که بیشترش اونجا زکات بوده یا خراج و اینها بوده، زکات هم که خداوند 8 مصرف در قرآن برای ذکر میکنه، فقرا و مساکین دو توش است دیگه، که حالا بعضی گفتن که فقرا یعنی آدم فقیری که سوال نمی‌کنه و مسکین اونیست که سوال میکنه، تقریبا وقتم قانع و معتر میشه. بفرماد وجع اللهم قسمن من بیت مالک، یه قسمتی از بیت المال، و قسمن من غلات ثواف الاسلام فی کل بلد. این حالا بیت المال ممکنه پول توش باشه، اینا هم احتیاج به پول دارن هم احتیاج به گندم و خوراک، هم پول بهشون بده و قسمن من غلات ثواف الاسلام. این حالا بیت المال ممکنه پول توش باشه، اینا هم احتیاج به پول دارن هم احتیاج به گندم و خوراک، هم پول بهشون بده و قسمن من غلات ثواف الاسلام، یعنی یه قسمتی هم از غله ها یعنی درآمد ها، غلات جمع غله، غله یعنی درآمد، از درآمد های زمین های خالصه اسلام. صوافی جمع صافیه است، صافیه اون زمین هایی رو میگن که به غنیمت در جنگ ها گرفته می شده، یا اینکه اعمه چه اونی که در جنگ گرفته می شده چه اونهایی که نه در جنگ این گرفته نشده اما زمین های دولتیه، زمین های خالصه دولت، خلاصه خالصه جات که اینا درآمدش مالی دولت است. من غلات یعنی از درآمده ثواف الاسلام، زمین های خالصه اسلام فی کل بلد، در هر جایی در هر شهری اینجور زمین ها درآمد هم داره، فقرا و محتاجین اون شهر از درآمد اون شهر بایستی بهشون داد. این روایات زیادی داره در باب زکات که کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم صدقات اهل البوادی فی اهل البوادی و صدقات اهل الحذر فی اهل الحذر. پیغمبر اکرم اینجوری بود که وقتی که صدقه یه شهری رو یا یه دهی رو میخواست بگیره، زکاتش رو بگیره، فقرای اون شهر رو تأمین میکرد و مازادش رو به بیت المال منتقل میکرد. از یه دهی مثلا این زکات میگرفتن، فقرای اون شهر رو تأمین میکردن، اون ده رو تأمین میکردن، مازادش رو به بیت المال میبردن. اگر چنانچه ده هم نبود، چادر نشین بودن اهل بوادی، یعنی اونایی که چادر نشینن، گندمی که از اونا زکات گرفته میشد، فقرای چادر نشینا رو خرج سالشون رو میداد پیغمبر، مابقیش رو میبرد به بیت المال. و این یه خصوصیتی داشته که مثل این که هر شخصی به درآمد شهرش و دهش یه علاقه داره، وقتی که میبیند از این شهر اینقدر مالیات گرفته شد، یا مثلا در زمان ماها که مثلا وجوهات گرفته میشه، وقتی که از یه شهری وجوهات درآمدی هست، اینو همشو بخوای ببری به بیت المال ولو بعدن این فقرارم تأمین بکنه، اما تو دلشون بالاخره بازم رنجشون میداد این معنا که از شهر ما اینقدر پول بردن هیچیشو به ما ندادن. یه توقع انتظاری هست در حقیقت که از وجوهات و درآمد هر شهری به فقرای اون شهر داده بشه، و هر دهی هم همینطور و هر روستایی هم همینطور. نظام میگه کان رسول الله، یعنی بنای پیغمبر اکرم برای این بود که یقسم صدقات اهل البوادی فی اهل البوادی، صدقه ها و زکات های اهل چادر نشین ها رو در چادر نشین ها تقسیم میکرد، و اهل الحذر فی اهل الحذر، یعنی اهل یه شهری رم یا دهی رم در مردم اون ده فقراشو تقسیم میکرد. اینجا حضرت میفرماد که فی کل بلد، یعنی در هر بلدی، خب مالک اشتر فرض است حاکم مصر میشده، مصر خودش یک کشور بزرگیه، در هر شهری از درآمد اون گندم ها و نمیدونم خرما و اونی که بالاخره محصول اون شهر است به فقرا اون شهر بده. بعد وقت میفرماد فان للاقصام منهم مثل الذی للادنا، این فرمود که در هر بلدی، خب میفهمید یعنی ولو اون بلادی که خیلی از مرکز دوره، از پایتخت دوره، اگر چنون چه فرض کن بلوچستان هم یه درآمدی داره، فقرای بلوچستان باید ازش تأمین بشه، نه اینکه بیاری تو تهرون. اگر آوردی درآمد بلوچستان رو تو تهرون، دیگه بعد از تهرون بخواد چیزی بلوچستان بره طول میکشه، تا همونجا هست باید خلاصه مایحتاج اونا رو تأمین کرد. این یه نحوه استقلال همین کنفرانسی که این آخر سمیناری که استوندارا داشتن در خرم‌آباد که دیروز ظاهرا تموم شد، رادیو که میگفت یکی از پیشنهادهای استوندارا این بود که بودجه ها استانی بشه، و این از یه نظر چیز خوبی است. اگر بودجه ها استانی نباشه، دولت مرکزی
همیشه اونایی که تو مرکزن دستشون به دولت بیشتر میرسه. شهرهای بزرگم استانهام اینا دستشون به دولت بیشتر میرسه. اما شهرهای دوردست اینا کمتر مثلا دستشون میرسه. اما اگه از اول باشه مثل یه روز پول نفت یادتون باشه مثلا به هر استانی یه پول دادن، این بالاخره شهرهای استان یه احتیاجاتی که دارن اونجا برطرف میشه. بودجه ها استانی بشه این به یه حساب به همه استانها بیشتر رسیدگی میشه و این همون است که حضرت اینجا میگه که درآمد هر بلدی به اهل اون بلد داده بشه، همین کاری که پیغمبر اکرم میکرد. بعد میفرماد فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، برای دورترین مردم، اقصا یعنی دورتر، اون مردم خیلی دور که اون کنار کشور چابهار واقع شده اند، مثل الذي للأدنى، مثل همون است که تو تهرونه. یعنی همینطور که یه آدمی که تو تهرونه برق میخواد، آب میخواد، اسفالت میخواد، دارو میخواد، گندم میخواد، اونی هم که تو چابهارست اینو میخواد. و یکی از اشکالاتیست که ما در شورای انقلاب که تهرون بود گاهی از اوقات میرفتم اصرارم داشتم رو این معنا و هنوزم اونجور که ما دلمون میخواستست عمل نشده، نمیدونم که عمل بشه. و او این که میبینیم الان دولت گوشت از خارج وارد میکنه، گندم هم از خارج وارد میکنه، یه گندمایی هم استیلوها میخره. بالاخره دولت به شهری ها مثلا به تهرانی ها و به شهرهای بزرگ مثل اصفهان و این جوجه ها گوشت ارزون میده، گندم ارزون میده. اما اون دهاتی ها و روستاهایی که تولید کننده یا اون شهرهای کوچیک دور افتاده، فرض کن که چابهار، اونا یه وقت میبینی گندم باید کیلو 4 تومان تهیه کنن بخورن و یه ظلمیه. تهرانی با اینکه درآمدش زیادتره، وضع کار براش بهتره، گندم کیلو 1 تومان بخوره، نون کیلو 1 تومان 15000 بخوره. اون کسی که مثلا در چابهار رو در ایران شهر قرار گرفته با اینکه درآمدش هم کمتره، معذالک جنس را به قیمت گرونتر باید تهیه کنند، خوراک به قیمت گرونتر. روستایی های بیچاره ها با اینکه تولید کننده گندم هستند، تولید کننده گوشتند، عملا گندم کیلو 4 تومن باید بخورن و گوشت کیلو 80 تومن 90 تومن 100 تومن. اما اون کسی که تو تهران است یا تو اصفهان است، تو شهرهای بزرگ است، با اینکه دستش به درآمد بیشتر درازه است، معذالک گندم ارزونتر و گوشت ارزونتر گیرش میاد. یه رشوهی بودست که در زمان حکومت محمد رضا به مردم پایتخت داده میشد برای اینکه ساکت باشند. کمبود گندم و گوشت و نمیدونم قند و چای و اینجور چیزا رو کسریش خودی دولت میداد که به قیمت نازل به اینها بده. اگر دولت واقعا قدرت داشته باشه، بودجه کشور کافی باشه، در سطح کشور به همه بایستی به همینطور به قیمت نازل بده. اگر چنونچه ندارد به هیچ کدوم نده. اما این که دولت از بودجه کشور، از نفت کشور، از درآمدهای مالیاتی که میگیره به کسانی که شهر نشینند و پایتخت نشینند و اونایی که زورشون بیشتر میرسه به اینا اجناسی مصرفی رو ارزونتر بده، ولی به روستاییان و به اونایی که تولید کننده به قیمت گرونتر تموم بشه، این نتیجهش این میشه که روستاها خالی بشه، شهرها و دهات کوچک خالی بشه، همه هجوم بیارن به شهرهای بزرگ، اون وقت سطح تولید پایین میره، دیگه سطح زراعت پایین میره، تولیدات دامداری پایین میره. برای اینکه میبینن تو ده چرا بمونه گندم کیلو 4 تومن گیرش هم نیاد و گوشت کیلو 80 تومن بخوره. میگه میرین تو تهران یه محلش هم که باشیم، تو جنوب شهر هم که باشیم، بالاخره گوشت ارزون گیرمون میاد، نون ارزون گیرمون میاد، بچه‌مون هم مدرسه میره، بچه‌مون هم ایمنش شد میبریمش دکتر، خیابون اسفالت هم هست، تاکسی هم هست، ماشین هم هست، تلفن هم هست، همه هجوم میارن به شهرها. و این خیلی کار اشتباهی است که ما روستاها رو خالی کنیم و مردم رو متوجه شهرها بکنیم. بنابراین این معنا که همیشه مصرف چیزای مصرفی رو در اختیار شهروندان قرار بدیم و روستاییان محروم باشن، یا اونایی که به مرکز نزدیکن وضعشون خوب باشد و اونایی که دور هستن وضعشون بد باشد، گندم آرد دیرشون نیاد یا به قیمت گرون بهشون برسد، یه ظلمیست که در کشور میشه. لذا حضرت به مالک گفت فَإِنَّ لِلْأَقْصَى مِنْهُمْ مِثْلُ الَّذِي لِلْأَدْنَى، برای دورترین افراد کشور که در مرزها واقع شدن، تو چابهار قرار گرفتند که دورترین نقطه است، مثل الذی للادنا، مثل اون نیست که تو پایتخته. همطور که این کس که تو پایتخت است نون کیلو مثلا یه تومن یا 15000 گیرش میاد، چابهار هم باید نون کیلو 15000 باشه، تو روستا هم باید نون کیلو 15000 باشه، روستای نون کیلو 4 تومن نخره. و کلون قد استرعی تحقه، همه اینها چه اونایی که دور دستن چه اینایی که نزدیکن، تو باید رعایت حق اونها رو بکنی. این استرعیته باب استفال از ماده رعایته، یعنی از تو طلب شده است که رعایت حق اینها رو بکنی. باب استفال برای طلبه. استرعا یسترعی استرعا فلا یشغلنک عنهم بتر، این خیلی حرف زدن. بتر اون وقتی که آدم خیلی نعمت برش فراوون باشه، ناراحتی هم نداشته باشه، به قول امروزی هم میگن مشنگ میشه، همچنین خیلی دلخوش و مشنگ میشه. میگه این دلخوشی و مشنگی سبب نشد که تو مشغول بشی و اعراض بکنی از حقوق ضعفا و بیچارا، خودت که خوشی خیال بکنی همه مردم خوشند و تو ممکن است وضعت خوب باشه، دستت به بیت الماله، اما او افراد دوردست فقیر بیچارا اینا ازشون بده. فلا یشغلن نکه انهم، مشغول نکنه تو را از اون فقرا بیچارا بتر خوشی و دل مشنگی. فَإِنَّكَ لَا تُعْذَبْ بِتَزْوِيعِ كَتَّافِهِ لِإِحْكَامِ كَالْكَسِيرَ الْمُهِمِ. این رو یاد بگیرن مسئولین دولتی، مخصوصا وزرا و استوندارها و اینا، به خصوص این جمله رو یاد بگیرن. یه وقتی است که یه وزیری یا یه استونداری وقتی که بهش اینجور مطالب رو میری میگه، بگید بابا اینا که مطالب جزئیه، حالا یه کسی یانون گیرش اومد یا گیرش نیومد اینجا، یا این فقیر دوا گیرش نیومد یا گیرش آمد، ما کارای مهمتر داریم، ما حالا مسئله جنگ داریم، ما مسائل بزرگ داریم، ما رفتیم در سمینار استوندارا مسائل بزرگ انجام بدیم. این عذری که میارن این است که ما چون کارهای بزرگ داریم انجام میدیم، دیگه حالا به این کارا کوچیکم نرسیدیم. حضرت میگه نه، این نشد. میفرماد فَإِنَّكَ لَا تُعْذَبْ، تو معذور نیستی به تضییع کتافه، به این که تضییع کردی کارهای کوچیک را، لِإِحْكَامِ كَالْكَثِيرِ الْمُهِمِ، برای این که محکم کرده و انجام داده کارهای بزرگ مهمو، از این که کارهای زیاد مهمو انجام داده نمیتونی اونو عوض قرار بدی که این کوچیک موچیک ها رو دیگه لابلا اهمیت هم ندادیم طوری نیست. نه، کوچیک هم به جای خودش، بزرگ هم به جای خودش، اون کار کوچیک هم وظیفه که هست باید چکار کنی انجام بدی. این است که میگه تافه یعنی چیزای کوچیک. این عذر نمیتونی بیاری که من کارهای کوچیک رو ازش صرف نظر کردم و محکم کردم، مشغول بودم، خودم رو مشغول کردم به کارهای زیاد مهم، کثیر مهم، که پس همه رو باید در نظر قرار داد. فلا تشخص همک انهم، پس تو نظر خودت و همت خودت را از فقرا نگردون، یعنی نه رو کارهای مهم بگو حالا ما مشغول جنگیم، کار به آوارگان نداریم، کار به فقرا نداریم، نه. فلا تشخص، پس نگردون همت خودت را، انهم یعنی از فقرا، ولا تسعر خدک لهم. تسعیر به صداعین معناش این است که انسان در اثر تکبر از یک کسی رو بگردونه. میفرماد که یه وقت کبر منیت تو رو نگیرد، با تبخت و رود و از فقرا بگردونی و فلات ولات و سعر خد کلهم، صورت رو بر نگردون به خاطر فقرا. بعد میفرماد که تو فقرایی کسانی هستن که اینا اصلا دسترسی به تو ندارن، کسی هم اینا به حساب نمیاد، چون آدم های خیلی عفیفی هستند، گل و گوش ها هستند و اینا دسترسی به تو ندارند یا دسترسی دارند عفیف هستند، نمیتونن بیان، کسی هم اینا رو به حساب نمیاره. میفرماد که اینا رو تحقیق کن، نگو خب حالا یه فقیر بود میمد به من فقرشو میگو، تو باید دیگه افرادی داشته باشی که تحقیق کنه. حکومت باید اینجور باشه که تحقیق کنه در هر شهری، در هر روستایی، اونهایی که فقیر و بی بضاعتن، افراد موثق رو مأمور کنه که تحقیق کنن افراد ضعیف را و رفع حاجتشون رو بکنن. این خیلی مشکله واقعا. من انتظار کردم اینا که حضرت میگه اینجا یه امار کشتر میخواد یه حکومت مصر رو اداره کنه دیگه. حکومت مصر یه استان حضرت علی بوده، و حضرت داره به امار کشتر میگه تو باید افرادی رو مأمور کنی از موثقین که تمام این کشور، یعنی حتی تو دهات، حتی روستاها، اینم در اون روز که نه ماشین بوده، نه تلفن بوده، نه تلگراف بوده، باید افراد موثق برن تحقیق کنن ضعفا بیچارا که گل و گوشا هستن و به کسی هم خجالت نمیگن، خجالت میکشن، اینا تحقیق کنن به دست بیارن و حکومت به اینا برسه. این خیلی کار مشکلیه. و تفقد امور من لا یصل الیک منهم، تفقد بکن و جستجو بکن امور کسانی را که نمرسد به از اونها به تو، یعنی دسترسی ندارن. لا یصل الیک منهم یعنی از ناحیه اونها خبری به تو نمیرسه، دستی از اونها به تو نمیرسه، دسترسی بهشون نداری. ممن تقتهمه العیون، از کسانی که چشم‌ها اینا رو کوچیک حساب میکنه. این اقدام انسان یه چیز رو خیلی مهمش بدونه بهش چشم میدوزه. دیدی که وقتی یه چیز خیلی مهمه انسان چشمش رو میدوزه به این، چشم نظرش رد نمیشد از این. اما اگه یه چیزی رو اهمیتش ندی به این نگاه نمی‌کنی، چشمتو می‌درونی اوورتر رو می‌بینی. این که انه چشم تو اقهام کرده از بغل این عبور کرده رفته چیز دیگه رو دیده. اقتهام معنیش همون گذشتن و فرو، یه چیزی به چیزی فرو برد و گذشت می‌کنه، رد شده دیگه. میگه من تقتهمه العیون، از کسانی که چشم بهشون دوخته نمی‌شد بلکه چشم ازشون رد میشه، یعنی اینو به حساب نمیارن که بهش نگاه کنن، چشم بهش بدوزن. آدمای فقیر بی بضاعتی که کسی محلی بهشون نمیداد، خلاصه تقتهمه العیون یعنی چشمها از اینها میگذره و به اینها دوخته نمیشه. و تحقره الرجال، و مردم اینا رو کوچیک حساب میکنن. یه دهاتی است، یه مثلا روستایی بدبخت میشه، یه آدم شلی است، یه آدم بی چشمی است، اون گوشه نشسته است، اهمیتش نمیده. میفرماد که تو باید تفقد بکنی، جستجو بکنی اینجور افراد را. خب چجوری جستجو کنم؟ ففرغ لأولئک ثقتک، باید فارغ البال قرار بدی برای اینجور اشخاص، یه عده‌ای که مورد وثوق دن، یه آدم مورد وثوقی رو، اینا در هر جای در هر دهی وقت باید یه آدم مورد وثوق باشه. اصلا یه هیئت، یه حاکم، یه مالک اگر بخواد فقرا و درمدای کشور و مصر رو بفهمه، باید یه اداره اصلا برای این، یه اداره فقرا باید باشه، یه مؤسسه مثل یه وزارتخونه باید باشه که در هر شهری و هر دهی مسئولینی باشن که تحقیق کنن، بررسی کنن فقرا و ضعفا و درمدها و بیکارا رو، اینا رو یکی یکی پیدا بکنن. این خیلی مهمه، یه تشکیلات مهم میخواد، یه وزارتخونه مهم میخواد. ففرق یعنی فارغ البال قرار بده و معین بکن لأولائک، برای این جور افراد، ثقتک، اونایی که مورد وثوقتون، من اهل الخشیه و التواضع، این هم یه آدمایی نباشن که به فقراتون سر کارشون با فقراست، به فقرا نیش بزنن، تازه اونجا تشر بهشون بزنن، با خشونت رفتار بکنن. باید یه آدمایی که اهل خشیت، یعنی اهل ترس از خدا و اهل تواضع باشن، که فقیر رو با نوازش احوالش رو بپرسند و بهش کمک بکنن. اینا خیلی نکته است. بله، من اهل الخشیت و تواضع، یه آدم موثقی که تو میخوای مأمور بکنی که برد از فقرا تحقیق بکنه، باید از اهل خشیت، یعنی از کسانی که ترس از خدا دارن، اهل تواضع و فروتنی هن، که به فقیر سلام بکنن، سلام علیکم بابا جون، حالت چطوره؟ خب چطور، چند تا بچه داری، چی داری، درآمدی داری، نداری، اینا رو خوب ازش تحقیق بکنه. خب این شخصی که مورد وثوق تو، تحقیقات کافی و شافی از فقرا بکنه، به تو گزارش بده که شهر ما، کشور ما اینقدر فقیر داره و اینقدر بودجه ما احتیاج داریم. فلیرفع الیک امورهم، اون وقت اون محل مردی که مورد وثوق توست به طرف تو گزارش بده، رفع معنای بالا آوردن یعنی به طرف تو گزارش بیاره، فلیرفع الیک یعنی به تو گزارش بده امور این فقرا رو که تحقیق کرده، اون وقت ثم عمل فیهم بالاعذار الالله یوم تلقاه، تو عملت در فقرا به جوری باید باشه که روز قیامت پیش خدا بتونی عذر بیاری، بگوی خدایا من اون اندازه که تونستم مأمور قرار دادم، تحقیر کردم، به من گزارش کرد، منم اون خدمتی که باید نسبت به فقرا انجام بدم انجام دادم. عرض کردم این اگر بخواد عملی بشه، یعنی از طرف دولت بخواد فقرا و درمونده ها و ضعفا و بیچارا تحقیر بشه و از طرف حکومت تأمین بشه، اصلا این خودش یه وزارت خونه میخواد، تو هر دهی اقلا باید یه دو سه نفر باشن که اینا بتونن تحقیق بکنن، یا اقلا یه نفر تو هر دهی روستایی باید باشه، تو شهرها که دیگه الا ماشاءالله تو محلا کسانی باشن که تحقیق بکنن و گزارش بدن. بعد از اون معمل فیهم یعنی رفتارت با در فقرا به جور باشه که بالاعذار الالله بتونی عذر بیاری پیش خدا یوم تلقاه، به جوری باشه که وقتی خدا رو ملاقات بکنی بگوی خدا یا من نخوابیدم شب مگر اینکه فقرا تأمین بودن، و این خیلی مهمه. بعد میفرماد فإن هؤلاء، این که من اصرار دارم افراد مبسط برای تحقیق فقرا قرار بدی، برای که این جور اشخاص فقیر درمونده که به چشمم نمیان، اینا غیر از او ساقان و معترند، و اینا خیلی آدم های عفیف درمونده ای که اگر از گرسنگی بیمیرد حاضر نیست بیاد، میگن صورتشو با سیلی سرخ داره، اینجور آدم ها رو حضرت داره میگه فإن هؤلاء، این قسم از افراد اجتماع من بین الرعیت، این بین الرعیت اینجور احوض الالانصاف، اینا بیشتر احتیاج دارن به این که خیرخواهی ازشون بکنی، انصاف یعنی با انصاف باشون رفتار بکنی و خیرخواه اونها باشی، من غیرهم از طبقات دیگه، طبقات دیگه حالا تازه رو گفتیم براش راه رو امن بکن، راه دریایی، راه زمینی، امنیتش و راهش و اینا تعمیم بکن، ولی خب حالا یه وقت هم نشد، البته تو گناه کرده ولی خیلی خسارت ندارد، اما این بدبخت بیچاره بهش نرسید گرسنگی یخ میمیره، به چشم به واسه دوا نداشتن تلف میشه، نمیدونم فرض بگیم که سیل و زلزله تاق اتاقش تاق گلیش آورده پایین اونجا تو بیابون تلف میشه، اینا پس بایستی که بیشتر بهشون رسیدگی بشه. فإن هؤلاء، این قسم افرادی که گفتیم که فقیرند و عفیف و دوردست، اینا از ما بین رعیت تو احوج بیشتر احتیاج دارن الال انصاف که تو خیرخواه اونها باشی و رسیدگی به اونها بکن، من غیرهم از دیگران، و کلن فاعذر الالله، ولی در این حال تأکید میکنه، میگه در این حال همه فقرا رو، آخه فقرا اینجا در حقیقت اول اونایی که بودن قانع و معتر، یعنی یا سوال میکرد یا ای سوالم نمیکرد، باز فقرش معلوم بود، در معرض سوال بود، اما اینجا قسم سومی از فقرا ذکر کرد، یه فقرایی که خیلی اصلا به چشم نمیاد که اینا فقیر باشند و انسان خیال میکنه اینا احتیاج ندارند و کسی به حساب نیورده اینا رو، رو اینا سفارش کرد. بعد میگه حالا بهت بگم همه فقرا رو، اینجا دوباره یک کاسه کرد حضرت، و کلون همه فقرا رو فاعذر الالله، پس بایستی که تو راه عذر درست کنی پیش خدا، فی تعدیت حقه الی، یعنی یه جوری باید باشه که روز قیامت دیگه پیش خدا بتونی عذر بیاری که خدایا اونی که تونستم تحقیق کردم و وظیفه را انجام دادم، کلون فاعذر، عذر بیار به سوی خدا، فی تعدیت حقه الی، در این که حقشو بهش ادا کرده، و تعهد اهل الیوت، باز حالا تنهایی را تکرار میکنه، میگه که کسانی که یتیمند یا یتیم دارن، ممکن است اهل یوت یعنی اونایی که یتیم دارن، ممکن است هم نه اهل یوت یعنی خود یتیم، تعهد بکن یعنی رسیدگی بکن به اهل یوت یعنی اونایی که یتیم هست، و زبر رقف سن، یه دسته بچه پدر و مادر نداره باید رسیدگی بشه، یه ادم پیر مردن از کار افتادن، اینا باید رسیدگی بشن، اهل یوت یعنی یتیم ها یه طرف، یه طرف زبر رقه فسن، کسانی که صاحب رقتن در سن، سن 80 سالگی 90 سالگی، پیرمرد پیرزن است، کار افتاده و خرجی هم نداره. من لا حیله له، از کسانی که راه حیله ندارن که برن کسب و کار بکنن، پیرمرد و پیرزن از کار افتاده نمیتونه کار کنه، بچه یتیم هم کاری ازش نمیاد. ولا ینسب للمساله نفسه، و کسانی هم هستن که خودشونو برای سوال قرار نمیدن، یعنی در معرض سوال قرار نمیدن. حالا یک پیرزن است میاد گدایی میکنه، خب این حال گفتم کمکش بکن، اما اون کسی که نمیاد سوال بکنه و در معرض سوال نیست، اون بیشتر باید رسیدگی کرد. این است که میگه که ولا ینسب، کسانی که نسب نمیکنن خودشونو للمساله نفسه، یعنی خودشو در مقام مساله و سوال نمیاره. بعد میگه و ذالک علی الولات ثقیل، میگه این قسم فقرا که شناخته شده نیستن و بایستی به وسیله تحقیقات، به وسیله بازرس ها اینا رو دست بیاری، اداره کردن کار اینها بر والی ها خیلی سنگینه، یعنی بر حکومت. در حقیقت میخواد یه سنگین ترین وظیفه حکومت دست آوردن این اشخاص و اداره این اشخاص، و واقعا هم اینجوره. دولت هر چه ملی، هر چه مکتبی، هر چه مذهبی، هر چه دلسوز، ولی ما از آلک الان همین دولت های ما با همه این وسائلی که در دنیا هست، تلفن هست، تلگراف هست، راه ها به هم هست، ما از آلک دولت نمیتونه در الان فقرا و بیچارا و اینایی که تو روستاها و جاهای دور دسته به وضعشون رسیدگی بکنه. تو همین بادیه بلوچستان میگفت کسانی هستن که اصلا آب بارون توی گودال باید بیاد جمع بشه، کرمم افتاده، آن خوردنشون اینه، و آرد مثلا اصلا اونجا گیرشون نمیاد تو بیابونا، یا خود آرد گیرشون نمیاد نون بخورن. اینجور اشخاص واقعا هم بخواد انسان اینا اداره کنه خیلی سنگینه. این است که میگه که وذالک علی الولات ثقیل، پیدا کردن اینجور اشخاص که بخوای حاجاتشون رو برآورده بکنی بر آدمای والی ثقیل است، یعنی خیلی سنگینه. ولات هم والیه یعنی حاکم. بعد وقت میگه والحق کله ثقیل، حق همش سنگینه، اما چاره نیست، بایستی که انسان بره سراغ حق و حق را، حق اشخاص رو دست بیاره و حقشون رو ادا بکنه. ولی با اینکه سنگینه، اگه تو وظیفه رو انجام دادی، یه جاشم اگه کوتاهی شده چون عمدن نبوده، خدا ازت طوره میگذره. این است میگه وقت یو خففه هو الله، گاه از اوقات خدا همین حق رو با اینکه سنگینه تخفیف میده حق را بر اقوامی که طلب العاقبه، کسانی که طلب کردن عاقبت به خیر، یعنی کسی که دنبال کار رفتن تا آخر کارم رفتن، ولی خب تصادفاً حالا یه دستشون در رفته، خدا اینو دیگه گذشت میکنه. قد یخففه الله، خدا تخفیف میداد حق را بر اقوام، یعنی بر قوم هایی که طلب العاقبه، یعنی طلب کردن عاقبت خوب را. فصبروا انفسهم، پس صبر را بر نفس خودشون وادار کردن، یعنی فشار آوردن بر نفس خودشون که وظیفه‌شون رو انجام بدن. و وثقوا به صدق موعود الله لهم، و اینا وثوق دارن به این که اون وعده هایی که خدا داده است که مؤمنین و متقین را در بهشت ببرد، میدونن این وعده های خدا راسته، لذا وعده های خدا رو اهمیت میدن و وظیفه‌شون رو به اندازه قدرتشون انجام میدن. آدمایی که کوشش میکنن وظیفه را انجام بدن، اگر وقت یه جا از دستشون در رفته باشد، خدا اینو ممکن است که ببخشه. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.